لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه نماز اول وقتتان به درگاه خدای مهربان. دعای هر روز ماه سفره با هم زمزمه میکنیم.
يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بنده چون شد وارد وادی ایمان بهتر است، نقش بندد چون که ایمان بر دل و جان بهتر است. بنده باید آنس گیرد با مناجات سحر، نیمه شب اشک و نماز و ذکر و قرآن بهتر است. نور راه ماست، نور جلوه صاحب زمان، در شب تاریک نور ماه تابان بهتر است. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، توبه کردن خوب اما از جوانان بهتر است. ممنون از شما که ما را همراهی کردین. باید از شما خداحافظی کنیم. خدا یار و نگهدار شما باشه. ما را هم در چنین روزی از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. خدا یارتان باد.
زهون حادث برخیش تا زمان گریست، دل از دریچه چشمم بدین بهان گریست. شب از کرانه غمهای من گذر می کرد، به دوش ابر نشست و به بیکرانه گریست. به دوش ابر نشست و به بیکرانه گریست. آشیانه گریز، هنوز در رگ تاریخ خون او جاری،
خون او جاریست
که چشم سار دل ما بدین نشانه گریز،
بدین نشانه گریز.
دوباره بانگ ازایش شد از منار بلند، دوباره نای شباهنگ در ترانه گریست، دوباره بانگ ازایش شد از منار بلند، دوباره نای شباهنگ در ترانه گریست.
زهون حادثه برخیش تا زمان گریست، دل از دریچه چشمم بدین بهار گریست.
خب یاران عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم، نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. تأکید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و نیاز به حل مسائل این کشور از طریق گفتگو و تفاهم. و موافقت کشورها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی برای اختصاص 1.2 میلیارد دلار برای کمک به مردم افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا عامل بخش مهمی از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان در نشست مجازی وضعیت بشردوستانه در افغانستان بر ریاست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار کرد همه ما امروز با شرایط و چالش جدید در افغانستان روبرو هستیم و باور داریم که بخش مهمی از وضعیت بی‌ثباتی، ناامنی و شرایط نابسامان فعلی در افغانستان با سیاست‌های توأم با آزمون و خطا و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در این کشور برمی‌گردد. امیر عبداللهیان افزود آمریکایی‌ها در سال‌های اشغال افغانستان و در نحوه خروجشان از این کشور فجایعی را آفریدند که جهانیان صحنه‌هایی از آن را در فرودگاه کابل در روزهای گذشته شاهد بودند. و اضافه کرد در این نشست در سطح سیاسی این پیام واحد باید به افغانستان صادر کنیم که افغانستان امن، با ثبات و توسعه یافته فقط و فقط در سایه تشکیل دولت فراگیر ملی و متشکل از همه طرف‌ها می‌تواند ایجاد شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره دیدگاه ایران در سطح انسانی اظهار کرد معتقد هستیم در ابعاد انسان دوستانه مردم، زنان و کودکان در افغانستان در سالهای گذشته و در هفته‌های اخیر با وضعیت تأسف‌باری مواجه بوده و هستند و امروز جامعه جهانی موظف است کمک‌های انسان دوستانه فوری و سریع خودش را به افغانستان ارسال کند. امیر عبداللهیان با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل در ارسال کمک‌های انسان دوستانه کشورهای مختلف به افغانستان گفت ایران تمام مرزهای خودش را باز نگه داشته تا علاوه بر ارسال کمک‌های انسان دوستانه به داخل افغانستان بتانیم تجارت‌های محلی، بازارچه‌های مشترک و گذرگاه‌های تجاری مرزی را فعال نگه داریم. وی با بیان این که جامعه جهانی نسبت به تعهدات خود در قبال رسیدگی به وضعیت آوارگان افغان به خوبی عمل نکرده بر ضرورت تأمین کمک‌های فوری انسان دوستانه و همچنین کمک به مردم این کشور و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین با تأکید بر ارتباط ایران با همه طرف‌ها در افغانستان اظهار کرد ما در افغانستان سیاستی را دنبال می‌کنیم که علاوه بر تشکیل دولت فراگیر افغانستانی عاری از تروریسم و مواد مخدر شاهد باشیم و مردم خودشان بتوانند درباره آینده سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره موضوع پنجشیر افغانستان گفت خط قرمز اصلی جلوگیری از برادرکشی است. از برادرکشی باید اجتناب شود و از محاصره پنجشیر و گرسنگی دادن مردم پنجشیر اجتناب شود. پنجشیر و افغانستان جز گفتگو مسیر دیگری ندارد. همه طرف‌ها را دعوت کردیم به مسیر گفتگو بروند و گفته‌ایم همه امکانات خود در اختیار دوستان افغانستانی قرار دهیم. سعید خطیب‌زاده اظهار داشت ایران جزو معدود کنشگرانی است که با همه طرف‌ها در افغانستان روابط خودش را دارد، با برخی گفتگوهای فراگیرتر و با برخی محدودتر داشته است.
جمهوری اسلامی ایران شاید جزو معدود کنشگرانی باشه که با همه طرف‌های فعلی در افغانستان روابط خودش رو داره، البته با برخی گفتگوهای فراگیرتر داشته، با برخی گفتگوهای محدودتر داشته، اما ما بر اساس اصول خودمون در حوزه سیاست خارجی و اصولمون در حوزه افغانستان همواره سعی کردیم با این گروه ها گفتگو بکنیم. اگه خاطرتون باشه دور اول گفتگوهای فراگیر بین الافغانی هم در تهران برگزار شد و همه گروه ها، نه تنها دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، همه گروه ها رو سعی کردیم که در اون گفتگوها مشارکت بدیم. الان هم همین وضعیت هست. ما تأکید کردیم که مسیری که به برادرکشی در افغانستان خط بشه مسیر درستی نیست. تأکید کردیم که افغانستان تنها و تنها راه حل صلح‌آمیز داره، جنگ راه حل نیست، خشونت راه حل نیست. کسی نمیتواند جنگ و خشونت رو به جای گفتگو بنشاند. تأکید کردیم تنها دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان باشه میتونه دولتی باشه که صلح پایدار و ثبات رو به این کشور بیاره. هیچ دولت اقلیتی نمیتونه در دراز مدت صلح و ثبات و امنیت و مشارکت حد اکثری رو ایجاد بکنه. تأکید کردیم بر خواست مردم، بر تحقق اراده مردم در آینده افغانستان. همچنین تأکید کردیم بر عدم دخالت خارجی. مؤکداً گفتیم که مردم غیور افغانستان بارها ثابت کردند که حضور خارجی ها را در کشور خودشون بر نمیتابند و لذا همه کشورها، چه فرا منطقه‌ای و چه منطقه‌ای و همسایگان، باید توجه بکنن، احترام بگذارند به خواست و اراده مردم و تلاش کنند که گفتگوهای اصیل بین الافغانی رو تسهیل بکنن. ما در وزارت امور خارجه هم بعد از این بحران تلاش کردیم که به طور جدی به صورت متمرکز کارها رو جلو ببریم. اخیراً هم ستاد عالی افغانستان در وزارت امور خارجه ذیل نماینده ویژه شکل گرفته. تمام تلاشمون رو کردیم که مردم افغانستان از دسترسی هایی که ضروری هست و مراودات کنسولی به سفارتخونه ها و کنسولگری های ما محروم نشن. کنسولگری ها و سفارت ما فعال و باز هستن. اونهایی هم که نیمه فعال هستن یا فعالیتشون به حداقل رسیده، انشاءالله شکل و شمایل جدیدتری رو در ارائه این سرویس ها به خودشون خواهند گرفت. آنچه که اراده قطعی ما هست تقویت روابطمون با مردم افغانستان و کمک به تحقق خاص و اراده مردم مظلوم ولی سربلند و غیور افغانستان.
سعید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای خطیب‌زاده درباره دعوت از ایران توسط طالبان برای حضور در مراسم تحلیف کابینه دولت طالبان هم اظهار داشت زود است در این زمینه صحبت کنیم، باید تشکیل دولت آینده افغانستان ببینیم و بعد در مورد موضوعات دیگر تصمیم میگیریم. بر اساس عملکرد طالبان در خصوص درخواست و دعوت اونا تصمیم میگیریم. وی درباره کابینه معرفی شده توسط طالبان هم گفت آنچه به عنوان سرپرستی امور است دولت فراگیر مورد نظر ایران و جامعه جهانی نیست. طالبان گفته این تدبیر امور برای سرپرستی وزارتخانه است. خب تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان و می‌خوایم که با ایشان در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در مسائل افغانستان گفتگو بکنیم با توجه به اظهارات آقای خطیب زاده. آقای حسینی مزاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به شما و شنوندگان محترم به در سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزاریم آقای حسینی مزاری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که مسئله پنجشیر و افغانستان راهی جز گفتگو نداره. همینطور یادآوری کرده که اولین دور گفتگوهای فراگیر بین افغانی در ایران برگزار شده. نقش ایران و اقداماتی که میتونه در زمینه گفتگو و تفاهم بین طرفهای مختلف در افغانستان انجام بده چی است؟
جمهوری اسلامی ثابت کرده که از یک طرف سابقه تلاش برای برقراری صلح و امنیت در کشورهایی که مرتبط با جمهوری اسلامی است، یعنی از جمهوری اسلامی کمک خواسته دارد و این توانمندی و ظرفیت را با جدیت دارد، و از طرفی هم سابقا در این رابطه و خصوص در حوزه مسائل افغانستان ثابت کرده که از تاثیرگذاری خوبی برخوردار است، حتی از زمان جهاد بعد دولت اسلامی مجاهدین و سپس دوران مقاومت.
بله.
و همچنان در 20 سال اخیر اگرچه این فرصت ها و ظرفیت های خوبی وجود داشته ولی حسن استفاده نشده، اما بله. در ماهای اخیر اولین گفتگو بین طرف‌های افغانستانی در تهران برگزار شد و این بارقه امید به وجود آمد که گویا میتوان مسیر درست و روشنی در فرارای مردم افغانستان قرار بگیرد که متاسفانه تحولاتی که در افغانستان پیش آمد، جنگ‌ها و درگیری‌های در شهرها و ولایت‌های مختلف افغانستان و در نهایت سقوط کابل، و این ذهنیت را به وجود آورد که گویا دیگر بحث گفتگو میان طرف‌های افغانستانی تمام شده و طالبان مسلط بر اوضاع شد. اما تحرکات اخیر در داخل افغانستان به خصوص بحث پنجشیر و جنجال‌های دیگه که در مسیری راه در افغانستان وجود داره، مجدداً این ذهنیت ایجاد کرده که قطعاً باید زمینه‌های گفتگو فراهم شود و جنگ در افغانستان راه حل نیست، و طبیعی است که اگر جمهوری اسلامی با قدرت و ظرفیتی که داره وارد عمل شود میتواند این شرایط بین طرف‌های افغانستانی فراهم بکنه و زمینه‌های گفتگو را به وجود بیاره.
بله. آقای خطیب‌زاده گفته که ستاد عالی افغانستان تشکیل شده در وزارت امور خارجه ایران. تشکیل این ستاد و فعالیتش چطور و از طریق چه راهکارهایی میتونه در صلح و ثبات افغانستان مؤثر باشه؟
جمهوری اسلامی بایستی در حوزه افغانستان با جدیت فعالتر از گذشته ورود پیدا بکنه. اگرچه جمهوری اسلامی واقعیتش در حوزه امور افغانستان زحمات زیادی کشیده و دستاوردهای خوبی هم در گذشته داشته، اما با توجه به حضور آمریکایی‌ها و سلطه این کشور بر افغانستان، اخلالی در روند حضور ایرانی‌ها در حوزه مسائل افغانستان و تاثیرگذاری اینها ایجاد کرد و متاسفانه باعث شد که ما به عنوان همسایه ایران نتوانیم از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی بهره برداری بکنیم، حال که آمریکا بساط خود را جمع کرده و اخراج شده از افغانستان.
بله.
و علی الظاهر فعلا حضور آنچون نداره. شرایط بسیار بسیار مساعد است که ستاد عالی افغانستان.
بله.
با سرپرستی جناب آقای طاهریان علی الظاهر هست، بیش از پیش با طرف های افغانستانی در تماشا و زمینه گفتگوها را به هر حال فراهم بکنم.
بله.
مطمئن هستم که اگر ایران از تمام ظرفیت های خود در رابطه با افغانستان حسن استفاده بکنه، قطعا شرایط به نفع مردم افغانستان رقم خواهد خورد. اما اگر ایران به صورت منفعل عمل بکنه و از ظرفیت های خود استفاده نکنه، قطعا کار خاصی در رابطه با افغانستان صورت نخواهد گرفت.
بله. خب آقای حسین مزاری، پیشبینی خود شما چی هست؟ آیا جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت ورود پیدا خواهد کرد در مسئله افغانستان یا خیر؟ و دیگه ای که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگه خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هست، تا چه اندازه ممکنه که چنین خواسته‌ای محقق شود؟
با توجه به فعالیت‌های اخیر ایران در رابطه با مسائل افغانستان، و همچنین اهمیت فضای اقتصادی افغانستان برای ایران، نشان میده که جمهوری اسلامی ایران فعالتر از گذشته نسبت به مسائل افغانستان ورود پیدا بکنه. و بحث دولت جدید هم هست، چون برخی از رویکردهای منفعلانه در افغانستان مرتبط بود با دولت قبلی، و دولت جدید طبعا با رویکرد جدید، با نیروی جدید و با ظرفیت‌های جدید و با نگاه مثبت جدید نسبت به افغانستان، فکر می‌کنم که میتونه کارهای بزرگی رو در رابطه با برقراری صلح و ثبات و امنیت در افغانستان انجام بده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حسینی مزاری از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغانستان و رئیس مرکز فعالیت‌های اجتماعی سیاسی اجتماعی تبیان. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در نشست شورای عالی وزیران خارجه عضو ملل متحد گفت که مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ، رنج و ناامنی با خطرناکترین شرایط زندگی روبرو هستند و اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی در کنار آنان بایستد. او افزود ما به حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، از جمله دسترسی به تعلیم و تربیت و سایر خدمات ضروری نیاز داریم. و گفته گوترش، یکی از نقاط روشن افغانستان امروز نسل جدید، زنان رهبر و کارآفرین است که در بیش از دو دهه گذشته تحصیل کرده و رشد نمودند. زنان و دختران افغان میخواهند که اطمینان حاصل بکنند که دستاوردها از بین نمیرند، درها بسته نمیشن و امید خاموش نمیشه. این امر مهمی برای آینده این کشور و هر افغان است. او خاطر نشان کرد که در نهایت ما باید اطمینان حاصل کنیم که واکنش بشر دوستانه ما نه تنها جان افراد نجات میده، بلکه معیشت هم نجات میده. افغانستان با وضعیت اضطراری روبروست و ما باید از پیشرفت دو دهه گذشته محافظت کنیم. گوترش از افزایش دامنه فقر، کاهش خدمات عامه دولت، مهاجرت و کوچ اجباری مردم، خشکسالی شدید به عنوان عوامل اساسی یاد کرد که مردم افغانستان و کمک‌های جهانی نیازمندند. و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست کرده تا 606 میلیون دلار در طول 4 ماه آینده به آسیب دیدگان در افغانستان کمک کنند. نشست شورای وزیران در سازمان ملل متحد در ژنو در حالی برگزار شد که میلیاردها دلار افغانستان در بانک‌های جهانی به دلیل بی‌سرنوشت بودن حکومت افغانستان مسدود شده و در حال حاضر خدمات اکثر بانک‌ها به پایین‌ترین حد رسیده. همچنین اکثر کارمندان دولتی، معلمان مکاتب و سکتور خصوصی بیکار شدند و قیمت مواد غذایی در افغانستان افزایش یافت. با این حال سرمنشی سازمان ملل متحد هشدار میده که با نزدیک شدن زمستان بسیاری از مردم ممکنه که مواد غذایی ذخیره شده شان تمام کنند. به گفته او از هر 3 افغان 1 نفر نمیدانه که وعده غذایی بعدیش از کجا تأمین خواهد شد؟ بر اساس یک خبر دیگر، سازمان ملل متحد از موافقت و همکاری سازمان‌ها و کشورهای مختلف برای اختصاص 1,200,000,000 دلار تا پایان سال 2021 به مردم افغانستان خبر داد. بر اساس تصمیم نشست بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، آلمان 600,000,000 یورو، ژاپن 200,000,000 دلار، فرانسه 100,000,000 یورو و آمریکا 64,000,000 دلار برای کمک به افغانستان در اختیار سازمان ملل متحد قرار میدن. همچنین دنمارک 38,000,000 دلار و ناروی 11,500,000 دلار برای امور بشردوستانه در افغانستان در نظر گرفتند. در میان کشورهای همسایه افغانستان، ایران از فرستادن محموله هوایی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان خبر داد و پاکستان هم اعلام کرد که در ادامه کمک‌هایش به مردم افغانستان برای اونا غذا و دارو می‌فرستد. چین هم به تازگی بیش از 3,000,000 دلار به منظور تهیه غذا و دارو برای مردم افغانستان اختصاص داده. سازمان ملل متحد هم از بودجه مرکزی رسیدگی به رخدادهای عاجل این نهاد 20,000,000 دلار برای حمایت از کارهای بشردوستانه در افغانستان اختصاص داد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مردم در بسیاری از ولایت‌ها از باز نبودن ادارات و مشکلاتی که در این زمینه برشان پیش آمده شکایت دارند. ولایت فراه در حوزه غرب افغانستان یکی از این ولایت هاست. تماس ما با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه.
آقای محمدی، از وضعیت ادارات دولتی در ولایت فراه بگوین برای ما و شنوندهای گرامی برنامه. ظاهرا مردم با مشکلاتی مواجه هستن و گلایه هایی دارن.
خب فراه در همسایگی جنوبی ولایت هرات موقعیت داره و خب در این اواخر مثل خیلی از جاهای دیگه افغانستان مشکلاتی دامنگیر مردم این ولایت هم شده. در خصوص ادارات دولتی، خیلی از شهروندان فراه منتظر این بودن تا اینکه این اداره ها به فعالیت آغاز بکنند و به هر حال مشکلات مردم حل و فصل بشه. هنوز تمامی ادارات دولتی در این ولایت به فعالیت آغاز نکرده و مسئولان محلی هم در ولایت فراه میگن که به خاطر موجودیت بعضی مشکلات حالا خردریزه اونها عنوان کردن، گفتند که هنوز به طور اساسی کار اکثر ادارات دولتی آغاز نشده. شهروندان فرا اما نگران این وضعیت هستند و تاکید میکنند که خب بسته بودن خیلی از ادارات دولتی کارهای مردم با اختلالاتی به همراه کرده. بحث صنعت، تجارت، اقتصاد، سرمایه‌گذاری کلا متضرر شده و آسیب دیده. در بحث عرب صحت اگر بخوایم صحبت بکنیم، خیلی از شفاخانه‌های دولتی در ولایت فرا متاسفانه که موفق نشدن حقوق و امتیازات و معاشات کارمندانشون رو بپردازن و حالا کارانی که در این شفاخانه ها کار میکردن و همچنان نرس هایی که اینجا حضور داشتن، اینا مجبور میشدن که حالا کارهایشون رو ترک بکنند و به فکر عواید کوچکتری به خاطر ادامه زندگیشون باشن. در بحث گمرکات و وزارت مالیه افغانستان که حالا نمایندگی های از مثل مستوفیت و گمرکات ابو نصر فراهی در ولایت فراه هست، اونا هم مشکلات خاص خودشون دارن. سیستم آسیکودا در ولایت فراه و به خصوص در گمرک فعال نشده. تاجران، بازرگانان و سرمایه‌داران هنوز هم در سردرگمی به سر میبرن و هنوز نمیفهمن واقعا چی شده، چطور باید کارهایشون رو عیار بکنن با این وضعیتی که به وجود آمده. اگرچه که وزارت مالیه افغانستان از تمامی کارمندان بخش‌های مختلف خودش خواسته که در ولایات و مرکز افغانستان به وظایف خودشون حاضر بشن و کار و روال عادی کارشون از سر بگیرن، اما هنوز آنگونه که خب بالا توقع میرفت، خیلی از کارمندان سابق این اداره ها حاضر نیستن که به کارهای خودشون برگردن.
بله. خب اگه کارمندان و کارکنان ادارات با سر کار خودشان برنگردن، طبیعتاً ادارات هم تعطیل میماند. چرا اونا تمایلی ندارن که در شرایط فعلی با سر کار خودشان برگردن؟
یکی از دلایلی که هنوز هم میشه گفت که اداره های دولتی در ولایت فراه نتوانستن کارا خودشان از سر بگیرن، همین بحث عدم حضور کارمندان دولتی در اداره هاست. با تعدادی از کارمندان سابق اداره های مختلف از جمله گمرک در ولایت هرات و فراه هم که ما گفتگوهایی داشتیم، اونا نگران این وضعیت بودن و گفتن که هنوز مشخص نیست که سرنوشتشان چه خواهد شد، هنوز بحث پرداخت امتیازات، حقوق و معاششان مشخص نیست، بانک ها هنوز با فعالیت آغاز نکرده و این باره اونا را نگران ساخته و گفتن که خب اگر با بخوایم بریم 3-4-5 ماه حالا مشخص نیست تا چه وقت کارهای خود در گمرک ها در اداره مستوفیه در بحث های وزارت مالی افغانستان انجام بدیم، شاید حقوقی براشون پرداخت نشه. بله. اونا هم نگران این وضعیت هستن، اگرچه که حالا خیلی از رهبران قومی در ولایت فراغ سعی کردند که کارمندان سابق دولتی را تشویق بکنند که به اداره ها برگردند و کارهای مردم از سر بگیرند، اما هنوز هم میبینیم که رونق آنچنانی در بحث امور اداری در ولایت فراغ وجود نداره. در بحث مسائل امنیتی هم خب اگرچه وزارت دفاع افغانستان به رهبری آل طالبان اعلام کرده که کارمندان سابق وزارت دفاع میتوانند که به وظایف معاوله خودشون حاضر بشوند، اما هنوز هیچ سرباز امنیتی نه در بخش پلیس، نه امنیت ملی و نه هم اردوی ملی افغانستان به این اداره ها بازگشته. تمام اداره های امنیتی ولایت فراغ هم در کنترل نیروهای طالبان هست و گفتند که به زودترین فرصت ممکن دوباره از نیروهای سابق اردو و پلیس افغانستان برای تامین امنیت و نظم شهری در ولایت فراغ و سایر ولایات افغانستان استفاده خواهد شد.
بله. بسیار تشکر آقای محمدی و خدا نگهدار.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم، به امید اینکه رونق و شکوفایی اقتصادی را در نقاط مختلف افغانستان شاهد باشیم و دوباره صلح، آرامش و امنیت به این کشور برگردد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. بزرگترین شهرک صنعتی در حوزه جنوب افغانستان در ولایت قندهار قرار دارد که شامل کارخانه ها و واحدهای تولیدی متعدد در بخش های مختلف می باشد و بسیاری از صنعتکاران، متخصصان و کارگران در اونا مشغول به کار هستند. اما اخیراً و با ایجاد تغییرات در سطوح نظامی و سیاسی در افغانستان، فعالیت این کارخانه ها و واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده. همکار ما عزیز زاهد در قندهار پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم که در این زمینه با ایشان صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. بفرمایید از وضعیت شهرک صنعتی قندهار و دلایل کاهش فعالیت‌ها در او بگوین بر ما و شنوندگان برنامه.
با سلام خدمتتان و خدمت شنوندگان عزیز برنامه اینکاس، در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بزرگترین شهرک صنعتی به سطح جنوب افغانستان هستند و در تحولات سالهای اخیر خصوصا در دو دهه گذشته در این شهر و خصوصا در شهرک صنعتی این ولایت ها کارخانه تولیدات و داخلی در این شهر فعال شده بود.
بله.
و هر روز به لیست آنان و به تعداد آن افزوده می شود.
بله.
برخی از تولیداتی بسیار مهم خصوصا مواد اولیه در داخل شهر قندهار ساخته و تولید می شود. اما بعد از تحول اخیر خصوصا بعد از افتادن قدرت به دست طالبان و محدودیت ها و مشکلات مالی بعد از سقوط حکومت قبلی، کار کارخانه ها و فعالیت کارخانه ها هم کمرنگ شده و در برخی موارد حتی زیادتر کارخانه ها فعالیتش متوقف کرده. بر اساس آخرین گزارش ها مشکلات مالی خصوصا بسماندن بانک ها و همچنین ادارات دولتی باعث بسته شدن و کمرنگ شدن فعالیت های این کارخانه ها و این شهرک صنعتی شده است.
بله.
اما برخی از تجار و صاحبان این کارخانه ها میگویند که هنوز هم مایوس مطلق نیستند و با باز شدن بانک ها، ادارات دولتی و ارتباط نسبی در افغانستان دوباره فعالیتشان از سر میگیرد. در این کارخانه ها هزاران جوان مشغول کار بودند، اما با توقف نظام در مجموع حکومتداری و ادارات و کمرنگ شدن داد و ستد و فرید روش و فعالیت های اقتصادی در مجموع افغانستان، این جوانان هم بیکار و بیروزگار شده. البته وضع اقتصادی در مجموع چندان مطلوب نیست، اما صنعت یکی از مسائل بسیار بزرگ بود که برای جوانان زیاد شغل زدایی کرده بودند در جنوب افغانستان و حتی زیادتر توقع مردم هم این هستند که با اینکه افغانستان به یک مرحله ثبات برسد باید بخش بزرگ جوانان در بخش صنعت جذب و صاحب کار و شغل شوند.
بله. آقای زاهد، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های شهرک های صنعتی و از جمله شهرک صنعتی قندهار چطور تهیه میشه؟ آیا بیشتر وارداتی است یا که در داخل افغانستان تولید میشه؟
در سالهای سالهای اخیر جوانان فرصتهای خوبی یافتن و استعدادهای خوبی رشد کردن در عرصه‌های مختلف در افغانستان، خصوصا در کار صنعت به شکل قابل ملاحظه رشد شده و توانایی ظرفیت هستند که اکثریت مواد اولیه ضروری جامعه در داخل ساخته می شود. دولت قبلی هم کار بسیاری کردند تا از واردات کشورهای بیرونی خصوصا مواد اولیه تکس و مالیه بسیار بالای در گمرکات وضع کند، تا از ورود این موادی که در افغانستان ساخته می شود از خارج بالای آن فشار زیاد وارد شود تا مردم از تولیدات داخلی استفاده کند. حتی حکومت آقای غنی به ادارات دولتی دستور داده بود که جبران باید از مواد و صنعتی داخلی که در کارخانه های داخلی افغانستان ساخته و تولید می شود از آن استفاده کند به جای که از تولیدات خارجی استفاده کند. حتی این برای برخی ادارات کار جبری بود، مانند اداره های فوایدامه یا وزارت فوایدامه، انکشاف و دهات و حتی سکتور وزارتخانه های سکتور امنیتی که باید از این تولیدات داخلی استفاده شود و این به یک نوع کمک و تشویق سرمایه‌داران داخلی بود و کمک بانان بود تا از مواد دستساز یا ساخت افغانستان استفاده شود. اما وقتی این کارخانه ها بسته شود، دوباره بازار برای تولیدات بیرون از افغانستان خصوصا این گونه موادی که در داخل ساخته می شود بزرگترین تقابلش با تولیدات پاکستانی بودند. وقتی که کارخانه های داخلی با مشکل روبرو شود، دوباره به یک نوع بازار برای تولیدات پاکستانی که از کیفیت چندان برخوردار نیست و خاطر ضرورت مردم و جامعه، دوباره به این تولیدات پاکستانی در افغانستان زمینه‌سازی و بازاریابی می شود.
بله، تشکر ای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا حافظ شما.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب یاران و همراهان صمیمی، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. آخرین برنامه، برنامه زربان را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم اجازه مرخصی میگیرم از حضور شما تا فردا که باز هم خدمت میرسم. دعوت میکنیم بعد از برنامه زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی و فلوشیپ ایمنی بیماران پیوندی و سرطانی هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و تقریبا بیماری ها و مشکلات گسترده در جامعه، یعنی هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم. هپاتیتیس یا امو التهاب و ورم و تورم نسج و بافت کبد یا جگر ما که میتونه علت های مختلف داشته باشه و شایع ترین علتش علت وایرال و عوامل ویروسی هستن که میتونن برای کبد و جگر ما مشکلات ایجاد بکنن، که مشکل ناشی از ای عفونت ها هپاتیت یا هپاتیتیس خوانده میشه. میخواهیم راجع به راه های کنترل و مهار و مراقبت از هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم، انواع هپاتیت های ویروسی را و راه های انتقال و سرایتش می خواهیم مورد بحث قرار بدهیم. علائم و نشانه های هپاتیت های ویروسی را می خواهیم مورد بحث قرار بدهیم. خطرناک ترین هپاتیت های ویروسی را می خواهیم معرفی بکنیم، به خاطر اینکه باز ما نسبت به اونا حساس باشیم و مراقبت های لازم داشته باشیم. راجع به درمان و معالجشان، واکسینیشن یا واکسیناسیونشان و راه های پیشگیری و وقایه، کل اینها را همینطور با بعضی از عوارض و خطرهای خاص از هپاتیت های ویروسی هم آشنا خواهیم شد. امید است این بحثا را با ما دنبال بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی، امیدوار استیم جانتان جور باشه و حالتان خوب باشه.
خیلی ممنون، منم هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
تشکر میکنیم از اینکه فرصت دادین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز خواهشمندم بفرمایین که آیا هپاتیت های ویروسی و زردی به تعبیر عامیانه یا همین زردی سیاه یا زردی های معمولی جز مریضی های شایع به حساب میآید؟ یعنی شما در معاینه خانه خود، در بیمارستان و کلینیک مریضای زیاد به خاطر این مشکل دارین؟
بله، بیماری هپاتیت کلا بیماریه که در واقع توی من چیزای بیمارستانی زیاده، هم در مورد مواردی که نگرانن که مبتلا شده باشن، هم مواردی که مبتلا شدن و برای درمان مراجعه میکنن. ولی اینکه ببینیم تو کشور ما کلا چقدر شیوع وجود داره، که در مورد هپاتیت بی ما جز کشورهایی بودیم که درصد متوسط شیوع متوسط داشتیم در مورد این بیماری و خوشبختانه تو سالهای اخیر وارد شیوع کم شدیم توی دنیا. یعنی دخصه مندی بود که زیر 2%، 2-8% و بیشتر از 8% ما تو شیوع زیر 2% اخیرا قرار گرفتیم، که به علل مختلفی در مورد راه های انتقالش و پیشگیریش وجود داشت. خوشبختانه که بعدم خواهم گفت، خوشبختانه ما شیوعش کم شده توی جامعهمون. ولی به هر حال بیماری که هم نگرانی در موردش زیاده، هم بالاخره یه تعدادی مبتلا دارن، یه تعدادی نگرانن که از این افراد مبتلا بگیرن و مشاوره در موردش زیاده. بله
خانم دکتر، در میان انواع و اقسام هپاتیت ها کدام قسم از هپاتیت های ویروسی خطرناک تر هستند و شما به عنوان یک متخصص امراض عفونی یا انتانی جدیت دارین که دراجی به کدام یکی از اینها زیادتر معلومات بتین و هشدارهای لازمه بتین، یا نه که فرق نمیکنه هر کدامشان میتونن به نوبه خود خطرناک باشن؟
بله، هر کدوم به نوع در واقع با توجه به اون نوع بیماری که ایجاد میکنن میتونن در شرایط خاص خطرناک باشن، در این حال میتونن که اصلا خطری هم نداشته باشن. یعنی در این حال توی سری افراد میتونن کاملا بی خطر باشن، با یه علائم دیگه تو فرد دیگه میتونن خیلی خطرناک باشن. کلا اگه بخوایم بگیم، ما به خود هپاتیت با حروف در واقع ABCD که تقسیم بندی میکنن، ما هپاتیت A داریم، B داریم، C داریم، D داریم، E داریم، حداقل اینا هستن که شناخته شده هستن و نوع اون شرایط علائم بالینی توی هر کدوم از این هپاتیت ها متفاوت هستش. مثلا هپاتیت آ همیشه علائمش بیماری حاده، یه بیماری که مبتلا میشن میتونه خفیف تا شدید و بسیار خطرناکش هم باشه، در این حال میتونه خیلی خیلی خفیف هم باشه. و بعد از اینکه دوره بیماری تموم شد و اگه از نوع خیلی خطرناک نبوده باشه و مشکل خیلی جدی ایجاد نکرده باشه، بهبود پیدا میکنه و کاملا تموم میشه بیماری. یعنی منظور هم اینه که بیماری مزمن نمیشه، توی باقی نمیمونه. در این حال ما هپاتیت B و C رو داریم که میتونه تو شرایط خاصی، به خصوص C بیشتر از B میتونه مزمن بشه و برعکس اتفاقا اون علائم هپاتیت حادی که آ داره رو هپاتیت C اصلا ایجاد نمیکنه، به جاش بیماری مزمن ممکنه ایجاد کنه که طولانی مدت توی بدن این ویروس بمونه.
بله، تشکر از توضیحات شما خانم دکتر ابوالقاسمی. حالا اگر در مورد علائم و نشانه های هپاتیت ها به ما بگوین که علائم و نشانه ها چی چیزهایی است، و اینکه بعضیا میگن که لکه های روی پوست ما که گاهی وقتی یک لک و یک دانه و یک تغییر رنگ ایجاد میشه، میگن این به خاطر مشکلات کبد و جگر است، این باور و این برداشت درست است؟
خب بس بهتره که اول علائم بیماری رو بگیم، بعد بیایم بگیم که چقدر ممکنه که اون لکه های پوست اصلا جز این علائم بالینی بیماری باشه یا نباشه. از این طرف علائم بالینی، خب همچنین که گفتم یه سری علائم حاد داریم، یه سری علائم مزمن داریم. هر کدوم از این هپاتیت ها میتونن بعضیشون همیشه حاد باشن، بعضیشون گاهی حاد گاهی مزمن باشن. شکل حاد بیماری یعنی موقعی که بیمار مبتلا بشه و علامت دار بشه، فرمی هستش که معمولا یه علائمی مثل تب، خستگی، ضعف، بیحالی، تهوع، استفراغ اینا ممکنه وجود داشته باشه و این علائم در طی چند روز کم کم شدیدتر بشه، بعدش تب کاهش پیدا میکنه اغلب اوقات. تب که کم میشه بعد زردی ایجاد میشه. این بیماری شکل حاد بیماری هستش، یعنی اول علائم تب و ضعف و بیحالی و خستگی، کاهش تب و ایجاد زردی.
بله.
ولی خب خیلی وقتا هپاتیت های ما به خصوص بی و سی میتونن بدون علامت باشن، یعنی ویروس وارد بدن میشه و فرد هیچ علامتی نداره، و یا اینکه ممکنه که در طی زمان عوارض بیماری رو متوجه بشن و اون عارضه‌ای که ایجاد شده در واقع نشانه بیماری باشه. فقط یه چیزی که شما فرمودین در مورد اینکه ترس از این وجود داره که زردی هپاتیت باشه، متاسفانه یه باوری وجود داره که فکر می‌کنن هر کسی که زرد شده لزوما فقط بیماری هپاتیت ویروسی داره. زردی میتونه از علائم مشکلاتی در بدن باشه، از جمله یکی از ارگان‌هایی که تو زردی ممکنه درگیر باشه کبده، ولی لزوما این هپاتیت ویروسی نیستش. ممکنه که انسداد مجاری صفراوی اتفاق افتاده باشه و این زرد شده باشه و هیچ ربطی به بیماری هپاتیت نداشته باشه. یعنی اینطوری میتونیم بگیم که زردی یکی از علائم بیماری هپاتیت هست، ولی همه افرادی که زرد شدن هپاتیت ویروسی ندارن. در مورد لکه‌های پوستی هم هیچ وقت جزء علائم تیپیک بیماری لکه‌های پوستی نبوده و هیچ ربطی به بیماری‌های هپاتیت ویروسی نداره لکه‌های پوستی.
خب خانم دکتر، حالا با توجه به اینمی احتمال و خطر هپاتیت های ویروسی، آیا ضرورت داره که افراد برای کنترل و بررسی برن و یک تست و آزمایش برای هپاتیت های ویروسی بتن؟ برای کدام قسمش باید تست شوه اگر ضرورت داره؟ و آیا واقعا این سوال هست که همه باید کار بکنن یا نه بعضی از گروه های پرخطر و های ریسک هستن که حتما باید چک شوند؟
در مورد هپاتیت آ که بحث شد، چون گفتیم یه هپاتیت حاده، پس کسی که علامت بیماری پیدا کرد، یعنی زرد شد علامتی پیدا کرد، نگران میشیم آزمایش هپاتیت آ رو براش میدیم. که البته در مورد هپاتیت آ باید بگم که تو کشور ما بیشتر درصد زیادی از افراد زیر 40 سال این هپاتیت رو گرفتن و بیشتر حتی زیر 25 سال این بیماری رو گرفتن. بنابراین افرادی که بالای 20-25 سالن با احتمال خیلی کمتر و هرچی سن بالا تامین باز احتمال کمتره که مبتلا به هپاتیت آ شده باشن. ولی به هر حال چون یه بیماری حاده، در نتیجه افراد معمولا علامت دار هستن، بعد ما براشون آزمایش میخوایم.
بله.
ولی در مورد هپاتیت بی و سی این خیلی مهمه که بدونیم که این بیماری مخفیه، یعنی میتونه فرد علامت نداشته باشه. در مورد هپاتیت بی باید بگیم که اگه کسی در نوزادی این بیماری رو گرفته باشه، 90% بیماری مزمن میشه و فرد ممکنه که علامت نداشته باشه. اگه تو سنین 0-5 سال گرفته باشه، ممکنه تا 30% هیچ علامتی نداشته، 70% علامتی نداشته باشه و تو افراد بزرگسال تا 30% بدون علامت باشه. در نتیجه این بیماری مزمن میشه، بعضی مبتلا میشه میتونه درشون مزمن بشه. و این فرم بیماری مزمنی که وجود داره، پس فرد هیچ علامتی نداره، نمیدونه که این ویروس وارد بدنش شده یا نشده، نمیدونه علامتی که داره مربوط به هپاتیت هستش یا نه. لازم هستش که حتما بره آزمایش بده. اگه آزمایش نده متوجه نمیشه و ممکنه که گاهی بیماری درش عارضه ایجاد کرده باشه و در عارضه متوجه اون بیماری بشه.
بله.
پس لازمه که ما برای یه سری افرادی که بیشتر در خطر هستن توصیه کنیم که آزمایش بدن. حالا افراد پرخطر ما یه سری افرادی هستن که مثلا افرادی که همودیالیز میشن که ما روتین اصلا این آزمایش رو براشون میدیم، افرادی که پرورده‌های خونی دریافت کردن مخصوصا به مقدار زیاد حتما بهتر آزمایش رو بدن. البته باید بدونیم که تو کشور ما خوشبختانه اسکرین و غربالگری خون خیلی خوب انجام میشه و احتمال اینکه از طریق پرورده‌های خونی فردی مبتلا بشه خیلی خیلی کمه. ولی کسی که خون زیادی دریافت کرده باشه با احتمال خیلی کم ممکنه که گاهی اوقات چون آزمایشات گاهی نشون نمیدن خیلی کم ممکنه که این بیماری بهش منتقل شده باشه بعد آزمایش بده. کسی میگه رفتارهای پرخطری داشتن، مثلا اعتیاد تزریقی داشتن برای هپاتیت بی و سی به خصوصی احتمال هستش که مبتلا شده باشن و باید حتما آزمایش بدن. و کسی که رفتارهای پرخطر جنسی دارن نباید حتما آزمایش بدن. از نظر پرسنل بیمارستان که همیشه هم آزمایش میدن، هم مراقبت های پیشگیری و واکسیناسیون براشون انجام بده. پرسنلی که با در واقع افرادی که با افراد پرخطر در تماس هستن، مثلا در زندان ها، در جاهایی که در افراد پرخطر در تماس هستن.
بله.
و همچنین کسایی که در واقع تو مرکز نگهداری زندگی میکنن و نگهش مثلا خانه سالمندان اینا، بهتره که یا جایی که مرکز نگهداری که عده زیادی با هم زندگی میکنن، بهتره که حتما آزمایش انجام بشه توشون.
دکتر صاحب، برای اطفال و کودکانی که تازه متولد میشن آیا تست و آزمایش هپاتیت انجام میتن و این ضرورت داره یا نه؟
نه، بچه‌ای که تازه متولد میشه آزمایش هپاتیت ازش نمیگیرم. واکسیناسیون هپاتیت رو نل کشوری ما هستش که واکسیناسیون به صورت رایگان برای هر بچه‌ای که متولد میشه انجام میدن، و اگه بچه‌ی مادرش هم مبتلا به هپاتیت باشه هم حتی همون واکسیناسیون به اضافه این آنتی بادی و پاتر در واقع هپاتیت رو دریافت میکنه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خواب‌آلودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه. اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه، طبیعی که هیچ علامتی در ارگان دیگه از بدن نداره، بچه حال عمومیش خوبه، آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم، معمولا در این جور موارد پزشک تب رو اندازه گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود، میتونه در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی و فلوشیپ ایمنی بیماران پیوندی و سرطانی، در رابطه با شیوع و گسترش هپاتیت های ویروسی گفتند که جزء امراض شایع است، به خصوص در کشورهای فقیر و در حال توسعه و مخصوصا باز در کشورهای جنگ زده، و ایران البته فعلا جز کشورهای با آلودگی کم است در دنیا، یعنی زیر 2% آلودگی دیده میشه. اشاره داشتن که انواع ویروس هایی که عامل هپاتیت میشن میتونن بدون علامت باشن یا اینکه با علائم حاد و شدید باشن. نوع هپاتیت A کم خطرتر است و کمتر کهنه و مزمن میشه، اما انواع هپاتیت C و هپاتیت B یا زردی سیاه بیشتر استعداد مزمن شدن و کهنه شدن و باقی ماندن برای سالهای سال در بدن داره که ممکنه بدون علامت باشه و وقتی که کدام عارضه و مشکل ایجاد کرد متاسفانه تازه فرد متوجه میشه که هپاتیت C یا هپاتیت B داشته. در مورد ضرورت واکسیناسیون و واکسینیشن هم گفتن که گروه های پرخطر هستن که اینا باید واکسین شوند. امید است که مورد توجهتان این مسائل قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، کسایی که برای وقایه و پیشگیری واکسین هپاتیت B زدن، اینا برای مطمئن شدن از ایمنی و حفاظتشان آیا باید کدام تست خاصی را انجام بدن؟ و اگر سطح ایمنی و وقایه پایین بود، آیا ضرورت داره که مجدداً واکسین بزنن، یعنی دوز مجدد و یادآور داشته باشن؟ و کیها باید این کار انجام بدن؟
در واقع نه، یعنی واکسیناسیون هپاتیت B تو بیشتر افراد فقط یک بار انجام میشه و اینکه برن چک کنن ببینن که این واکسنی که زدن مؤثر بوده، آنتیبادی به اندازه کافی در بدنشون ایجاد شده یا نه، این هم همه افراد نیازیست که این کار رو انجام بدن. افرادی که پرخطرن این کار رو انجام میدن، مثلا افرادی که توی بیمارستان و مرکز درمانی کار میکنن جز افراد پرخطر حساب میشن. این افراد بعد از اینکه واکسیناسیونشون رو انجام دادن حتما باید بعد از واکسیناسیون برن این میزان ایمنی ناشی از این واکسیناسیون و اون آنتیبادی رو چک کنن که ببینن به اون مقدار لازم رسیده یا نرسیده، که اگر خدای نکرده یک بار سوزن آلوده به فردی که بیماری هپاتیت B داره وارد دستشون بشه بدونن که ایمن هستن یا نیستن.
بله.
یا افرادی که در اعضای خانوادهشون فردی هپاتیت داره، به خصوص اگه همسرشون هپاتیت داره، حتما باید بعد از این اولا واکسیناسیونی که حتما باید انجام بدن و بعد از واکسیناسیون باید ایمنشون چک بشه. ولی به طور کلی همه افراد لازم نیست که ایمنشون بعد از که واکسیناسیون انجام بدن چک بشه. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا واکسن اثر خوبی داره و نیاز نیستش که این اقدام انجام بشه. یه گروه دیگه هستن فقط که یه گروه خاصی هستن که هم آنتیبادی براشون چک میشه و اگر پایین بود حتما، یعنی سالیانه براشون چک میشه، در صورت پایین بودن واکسیناسیون مجدد انجام میشه. این گروه افراد همودیالیزی هستن، افرادی که دیالیز از طریق خون براشون انجام میشه، اینا آنتیبادی هپاتیت براشون چک میشه، اگر پایین بود مجددن واکسن انجام میشه. یعنی تنها گروهی که ما داریم که مجدد واکسن براشون انجام میدیم همین گروه افراد همودیالیزی هستن. بقیه افراد نیاز نیستش که نگران باشن، اگه واکسیناسیونشون رو کامل قبلا زدن دیگه نیاز نیستش که نگران باشن که دوباره بخوام واکسن بزنم.
بله.
در مورد آنتیبادی چک کردم، اگه یک بار آنتیبادی رو چک کنه و سطحش بالا باشه دیگه، یعنی ایمنی رو برای همیشه دارن و وقتی با درد تماس قرار بگیرن سلول ایمنی بدن خودشون ویروس رو شناسایی میکنه و دوباره آنتیبادی رو تولید میکنه و نگران نباشن که بخوان واکسیناسیون رو تکرار بکنن.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. در مورد واکسین هپاتیت B گفتین، حالا در مورد هپاتیت C و همینطور هپاتیت A چی؟ آیا واکسین برای اینها هم وجود داره؟
واکسن هپاتیت C اصلا وجود نداره، یعنی برای هپاتیت C اصلا ما راه پیشگیری واکسیناسیون تو هیچ جایی از دنیا نداریم و راه پیشگیری از هپاتیت C در واقع راههایی هستش که ما محافظتایی که خودمون انجام بدیم که بیشتر از طریق خون و فرآوردهای خونی و گاهی اوقات مادر به فرزند منتقل میشه و بعد اقدامات مربوط به این رو انجام بدیم، به خصوص در مورد اینکه مثلا اعتیاد متعدد تزریقی سرنگ مشترک استفاده میکنن، تو خالکوبی ها باید حواسمون باشه، توی بیمارستان ها باید مواظب باشن، مرکز همودیالیز چک میکنن بیماران هپاتیت C رو که وقتی به فرد دیگه ای منتقل نمیکنن دستخوشون نکنن، جدا میکنن دستخوشون. پس همون راههایی که پیشگیری رعایت میکنن برای پیشگیری از هپاتیت C واکسیناسیون وجود نداره.
بله.
در مورد هپاتیت A واکسیناسیون وجود داره، تو بعضی از کشورها به شکل روتین هستش ولی تو کشور ما به صورت روتین نیستش. حالا ممکنه در دسترس باشه، مدت زمانی یا مدتی هم نباشه، ولی اینکه به شکل روتین تو دستور عمل کشورمون باشه نیستش و واکسنش هم به همه افراد به صورت روتین توصیه نمیشه. افرادی که خودشون بیماری مزمن کبدی دارن و سنشون کمه و اول باید آنتیبادی هپاتیت A رو چک کنن، اگر که قبلا نگرفتن، چون گفتیم تو سن پایین اکثر افراد مبتلا میشن به هپاتیت A تو کشور ما، اگر مبتلا نشدن و قبلا نگرفتن این افراد حتما واکسیناسیون هپاتیت A بزنن. یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن پیوند اعضا میخوان انجام بدن و یه همو افراد همودیالیزی یا یه سری افراد خاصی که در واقع در خطر بیماری هپاتیت A هستن، در صورتی که قبلا هپاتیت A نگرفتن